مخالفین مسلح دولت در جریان مخاصمت مرتکب این عمل شدن، یعنی به اصطلاح عامل هستند برای اینکه افراد ملکی در این جریان قربانی شدند. اما بیشترین فیصدی را گروه های مسلح مخالف دولت مرتکب شده. از این تحقیقاتی که انجام شده در این زمینه 69.8% از این قربانیان عاملش گروه های مخالف دولت بوده، گروه های مسلح. و 6848 مورد دیگری که در تحقیقات نشان داده شده توسط نیروهای دولتی و نظامی دولت افغانستان اینا قربانی شدند، که از این جمع 2961 نفرش کشته شده و 3887 نفرش هم زخمی شده، که در کل 10.7% کل تلفات در طول 9 سال تشکیل میده. یعنی ما اگر این را به صورت مقایسه بهش بپردازیم، این بیشترین تلفات را عاملش گروه های مخالف دولت بوده. و این نکته را عرض بکنیم که حمایت از افراد ملکی در حقوق بشر دوستانه بین المللی از تعهدات از وظایف اساسی دولت افغانستان هست، به خاطر از اینکه مطابق کنونسیون های ژنو که در سال 1949 به تصویب رسیده و دولت افغانستان هم متعهد هست که برای حمایت از حقوق قربانیان، برای حمایت از افراد ملکی و غیر نظامی تدابیر لازم را باید انجام بده و تلاش خود بکنه که افراد ملکی قربانی نشه. ولی متاسفانه ما مطابق تحقیقات و آماری که میبینیم، بازم آمار بلند را در اینجا داریم که نشان دهنده از این هست که دولت افغانستان در حمایت از افراد ملکی موفق نبود.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت افغانستان چی برنامه های به خاطر حمایت از قربانیان جنگ داشته است؟
دولت افغانستان امر هم که عرض کردیم، مطابق تعهدات بین المللی خود و همچنین مطابق قانون اساسی افغانستان مکلف هست که حقوق بشری شهروندان باید تامین بکنه. یک از حقوق بشری شهروندان تامین امنیت شهروندان هست، که متاسفانه در قسمت تامین امنیت شهروندان که یک از حقوق بنیادین و بسیار مهمی شهروندان هست، در این زمینه ناکام بود و موفقیتی نداشته. و یکی از حمایت های دیگه که دولت افغانستان برای شهروندان در این زمینه باید انجام بده، به محکمه کشانیدن عاملین قضایای تروریستی و قضایای جنایت علیه بشریت هست، که در طول سالها اتفاق افتاده که متاسفانه دولت افغانستان در قسمت به محاکمه کشاندن عاملین قضیه تروریسم و امثال زنا اقدامات مؤثر را تانوز انجام نداده، در این زمینه ناکام بوده. پس بنابراین حمایت های قضایی، حمایت های فرهنگی، حمایت های امنیتی و همچنین پرداخت غرامت و جبران خساره، اینا از وظایف اساسی دولت هست که باید در این زمینه این حمایت های خود را انجام بده. با وجود از اینکه یک سلسله غرامت پرداخت شده، با وجود از اینکه مثلا یک سلسله جبران خسارت انجام شده، ولی این کافی نیست. یک سلسله برنامه های دیگه را هم دولت در این زمینه داشته، مثل برنامه عمل دولت برای صلح و مصالحه و عدالت، که متاسفانه تا هنوز میبینیم که نادیده گرفته شده از طرف دولت، هیچ اقدام عملی و مؤثر در این زمینه روی دست گرفته نشده. و همچنین با وجود از اینکه دولت در ماه ثور 97 یک قطعنامه سازمان ملل متحد را که مبنی بر یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم بود، این مورد تایید قرار داده که اینا یک سلسله اقداماتی که از طرف دولت انجام شده. و تاریخ 3 اسد را روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت قربانیان تروریسم در تقویم ملی جای داده. این یک از اقداماتی است که توسط دولت انجام شده. و همچنین 19 قوس که برابر به 10 دسامبر میشه، که ایره به دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دولت افغانستان این روز را روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر نامگذاری کرده و این اقدامات از جانب دولت صورت گرفته. اما متاسفانه اقدامات مؤثر و اقدامات عملی که در قسمت امنیت، تامین امنیت شهروندان هست و به محاکمه کشاندن عاملین قضایا هست، که این حمایت‌های قضایی و امنیتی هست، متاسفانه در این زمینه دولت افغانستان ناکام بوده. و نهادهای هم در کنار دولت در بوده که از قربانیان حمایت کرده، با وجود از اینکه ریاست جمهوری حمایت‌های در این زمینه انجام داده، وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت صحت عامه، وزارت معارف، نهادهای جامعه مدنی، وزارت عدلیه و وزارت امور مهاجرین و سایر وزارتخانه ها و نهادهای مدنی در کنار دولت یک سلسله حمایت های را برای قربانیان نقض حقوق بشر و قربانیان مخاصمات انجام داده، ولی متاسفانه این حمایت ها کافی نیستند. پس بنابراین حمایت های اساسی که باید صورت بگیره حمایت های قضایی و حمایت های امنیتی هست و حمایت های جبران خساره هست که باید از جانب دولت به صورت جدی در این زمینه اقدام شود و انجام شود.
خب آموزگار صاحب، قسمی که شما گفتین یک سلسله برنامه های دولت به خاطر قربانیان جنگ روی دست داشته، میتونین بگوین که آیا امی برنامه هایی که دولت روی دست داشته برای می تعداد قربانیان جنگ بسنده است؟
متاسفانه برای مردم افغانستان و برای نهادهای مدافع حقوق بشر قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه کمک های نقدی که مثلا از طرف دولت افغانستان در قسمت جبران خساره یک از مواردی هست که صورت گرفته از جانب دولت افغانستان که بین 1000 تا 1 میلیون مطابق گزارش ها این کمک ها صورت گرفته، ولی اینمی کمک ها و این حمایت ها متاسفانه کافی نبوده و رضایت بخش نیست. تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده صرف 149 نفر گفته که 6% از این تحقیق را در بر میگیره گفته که این کمک ها رضایت بخش بوده، یعنی می کمک هایی که بین 1000 افغانی تا 1 میلیون افغانی به بازماندگان از این شهدا یا قربانیان مثلا داده شده. در حدود 861 نفر که 36% از این تحقیقات را در بر میگیره اینا گفته که کمک ها و این حمایت ها رضایت بخش نبوده. 29% دیگه هم گفته تا حدودی رضایت بخش بوده. پس بنابراین همون رقمی که پیشترم عرض کردم بازم تاکید میکنم که در کنار جبران خسارت، در کنار پرداخت غرامت، یکی از حمایت هایی که به صورت جدی دولت افغانستان مکلف است مطابق تعهدات بین المللی و ملی خود باید انجام بده، حمایت های قضایی هست که به که ما بکشونه عاملین قضایی را و همچنین در قسمت تأمین امنیت شهروندان باید یک سلسله اقدامات جدی و عملی از جانب دولت افغانستان باید صورت بگیره.
هرگاه دولت نتونه رسیدگی کده به همه قربانیان جنگ چه عواقبی در پی خواهد داشت؟
اگر چنانچه وضعیت به این شکل ادامه پیدا بکنه، یعنی دولت اگر تدابیر جدیدی را برای حمایت از قربانیان، برای دفاع از مردم، برای دفاع و حمایت از افراد ملکی روی دست نگیره، برای دفاع از قربانیان مخاصمات و قربانیان تروریسم، قربانیان نقض حقوق بشر اگر روی دست نگیره، ما چند تا پیامد ناگواری را شاهد خواهد بودیم. یک از اون پیامدها ایجاد فاصله میان مردم و حکومت هست که در واقع به هر میزان، به هر پیمانه ای که این فاصله، این درز عمیق میشه بین مردم و بین حکومت، در واقع مشروعیت نظام سیاسی، مشروعیت نظام افغانستان در واقع زیر سوال میره، به خاطر از اینکه دولت مشروعیت خود را، نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم میگیره. وقتی مردم از دولت ناراض باشه، وقتی مردم از دولت فاصله بگیره، پس بنابراین مشروعیت نظام زیر سوال میره. این یک پیامد. پیامد دیگه اینه که هر قدر این فاصله ایجاد شوه و هر قدر دولت در این زمینه کم توجهی بکنه، آمار نقض حقوق بشر در جامعه افغانستان افزایش پیدا میکنه و بلند میره. مثلا حق حیات مردم تامین نمیشه، روز به روز مرگ و میر، روز به روز کشته شدن مثلا افراد ملکی آمارش بلند میره. کرامت انسانی شهروندان که یک از حقوق بنیادین بشری، یک از اصول حقوق بشری هست، در جامعه افغانستان هر روز لگدمال میشه که بازم بین دولت افغانستان و بین مردم فاصله ایجاد میکنه. حق آزادی و امنیت شخصی مردم، حق صحت مردم، اینا از جمله حقوق بشری هست که هر روز ما شاهد نقض از این حقوق بشری مردم هستیم. پس بنابراین اینا از پیامدهای ناگواری هست که اگر دولت به صورت جدی در زمینه اقدام نکنه ما شاهدش خود.
بسیار زیاد تشکر آموزگار صاحب از توضیحاتتون. شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام و شاد باش به همراهان برنامه در امتداد لحظه ها. امروز در مورد تاریخ، ارزش و استفاده دایره و یا دف گپ می‌زنیم و اینکه رواج دایره در کدام مناطق است و در چه مراسم کار گرفته می‌شود.
داریه را که از قبل شیرنی خوری و شیرنی آوردن ای گپایی که می شد مرواج مردم سابق اینمی داریه بود.
دایره پاکت در افغانستان و در تاجیکستان در اطراف هندوستان هم مستپ را زیاد کردم اونجا در کسرا می زند.
دایره یکی از آله های فولکلوری که موسیقی نیست که در افغانستان بیشتر زنها آن را می نوازند، اما مردها هم به این آله موسیقی دسترسی دارند که در این برنامه با استاد گلزمان هنرمند معروف افغان نیز گفت و شنودی درباره دایره داریم. با ما باشید. شنونده های عزیز، دایره یا داریه یکی از آلات موسیقی سنتی است که دارای چنبه چوبی یا آهنی می باشد که از یک طرف با پوست نازک بز یا گوسفند پوشیده و با چند انگشت نواخته می شود. در ادبیات دری به آن دف هم گفته شده است. دایره مانند طبله محور اصلی ساز است و نوازندگان نمی توانند از ریتم آن بیرون شوند. این آله موسیقی در بسیاری از کشورهای شرق رایج است و خاصتاً دختران خردسال و خانم‌ها از آن استفاده می‌کنند. ابتدا در مورد ارزش تاریخی دایره از آقای اسحاق قندر استاد هنرستان مطبعه آزادی مشنویم که می‌گوید دایره قدامت زیاد داشته و در سرزمین عرب و عجم مروج می‌باشد.
دایره یکی از موسیقی های سابقه و فولکلوریک افغانی است که از دوره های بسیار سابق برای مردم مانده و از این استفاده میکرد. فقط از همین دایره استفاده میکردن چون موسیقی در وقت نبود. قدامت تاریخی این دایره تا به زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرسن که وقتی که اینا از غزوات اینا برمیگشتن کامیاب میشدن، به خاطر اما کامیابی از اونها به خاطر پذیرایی از اونها فقط طفلا از همین دایره استفاده میکردن و دایره
در افغانستان دایره های خوب ساخته می شود. دایره های ساخته می شود که در آنها پوست برخی از حیوانات را به کار می برند که بهترین نوع آن دایره پوست بزی است و آواز آن به گفته مردم عوام در گرما و سرما تغییر نمی کند. به خاطر زینت دادن دایره با استفاده از رنگ های مختلف در پوست آن گل می اندازند و در چنبه آن به خاطر بهتر شدن آوازش زنگ نصب می کنند. باز هم آقای اندر از نخستین دایره سازان افغان نام می‌برد.
تا جایی که من مطالعه دارم اولین دایره سازایی که در افغانستان دایره می ساختن به نام شمس الدین همایون و منصور و ملنگ نجرابی هستند که اینا بر اولین بار دایره را اینا رایج ساختن و دایره را ساختن. ساختمان خود دایره شکلی است که از چوب چنار استفاده میکرد. چوب چنار را به دیره تقریبا 24 ساعت در آب میماندن تا اونا نرم میشد و این به شکل گل ایره در می آوردن، به شکل گل می ساختن و به یک دیگه وصل می ساختن. در روی از او از پوست گوسفند یا از پوست بز استفاده میکنن، البته بدون پشم و گردای زیرا از یک تکه سانکوره.